دیگران باشد، به این معنا که در جستجوی کسانی براییم که زمین ساز این قربت شدند و سپس آنها را ملامت کنیم. البته تمام کسانی که عامل جدا شدن جامعه بشری از آن امام آسمانی هستند شایسته ملامت و نکوهشند، لیکن قصد ما در اینجا طرح شکایت و ملامت کسی نیست. هدف در اینجا نه سرزنش عاملان بروز مشکل، بلکه اقدام جهت رفع مشکل یا لااقل کم کردن شدت آن است. آنچه باید بدانیم این است که اکنون این جهل و بیخبری اتفاق افتاده و فراگیر شده است. همچنین باید بدانیم که این جهل فراگیر قابل درمان است. دوای جهلهایی از این قبیل تبلیغ پیام رسانی است. اگر ما پیام وجود چنین نعمتی را به مردم جهان برسانیم، بسیاری از آنان به جهت نیاز و شوقی که به او دارند، به سمت او متوجه می شوند. بر اثر پیام رسانی جهل از بین می رود. گرایش به منبع خیر فراگیر می گردد و در نتیجه از بار سنگین قربت آن حضرت کاسته می شود. بخشی رو که شنیدید برشی از کتاب بیایید او را یاری کنیم اثر آقای مهدی قندی بود و در اون راهکارهای یاری امام عصر علیه السلام در روزگار غیبت بیان شده. انتشارات آفاق مهر این کتاب رو در 152 صفحه چاپ کرده. انشاءالله هفته بعد بخشای دیگه از این کتاب رو با هم مطالعه میکنیم. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا،
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. خاطر که نوه پیغمبر، نوه حضرت علی، نوه فاطمه است. به خاطر این مگه میشه آدم نوه پیغمبر فاطمه رو دوست نداشت؟ به خاطر همین اون زمانم خیلی دوست دارم. هر روزم صد تا صلوات برای سلامتش میفرستم.
من امام زمانم را دوست دارم چون وجود مبارک ایشان به ما قوت قلب می دهد. الهام براتی از خوزستان.
خیلی خوب، لحظات پایانی برنامه تا جمعه ظهور هست. آقای عرفان عزیز، فکر کنم اگه مایل باشید در حد یه معرفی دو سه تا کتاب اگه در ذهنتون هست برای این افزایش محبت به امام زمان.
راستای راهکارهای زنده نگه داشتن نام و یاد حضرت، ما کتابهای خوبی رو داریم تو این زمینه. البته سه تا کتاب شاخصن و مهمن، میشه بهشون مراجعه کرد. یکی کتاب مکیال المکارم مرحوم استاد محمد تقی موسوی اصفهانی است که در این زمینه بی‌نظیره. کسایی که میخوان در زیستشون زیست منتظرانه داشته باشن و نام و یاد حضرت رو زنده کنن، این کتاب رو میتونن ببینن. مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه کتابی داره به نام نجم الفاقد. در این کتاب مرحوم محدث نوری هم اشاره میکنه به راهکارهایی که منجر به زنده نگه داشتن نام و یاد حضرت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قومی رحمت الله علیه، ایشون در کتاب منتهی الآمال هم اشاره‌ای داره به موارد و راهکارهایی که مؤمنین میتونن در زیستشون به کار ببرن و این راهکارها باعث میشه نام و یاد حضرت بقیت الله العظم زنده نگه داشته باشه. من ثانیه‌های آخری است که در محضر حضرت عالی و همچنین شنوندگان بالا مقام برنامه تا جمعه ظهور هستم. اجازه میدید یه دعایی بکنم؟ آی سوری
بفرمایید.
خدای متعال رو میخوانیم و از او میخواهیم که قامت بلند بهارآور مهدی موعود رو به تمنای دلها و دیده‌ها برسانه.
الهی آمین. سپاس بی نهایت از حجت الاسلام المسلمین امیر محسن عرفان مهمان عزیزمون. خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما. و امروز هم من حمید سوری مهمان برنامه تا جمعه ظهور بودم در کنار شما. انشالله از هفته های بعد سید حمید حسینی عزیز خواهد آمد و در کنار دیگر عوامل برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. التماس دعا دارم و با شما دوستان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم. ما را هم دعا بفرمایید و یک بار دیگه سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم رو گرامی میداریم. خدا نگهدار.
معصومه کرامت و لطفش معلومه، آرامش با نامش، دل رضا خیلی آرومه. خانومه معصومه کرامت و لطفش معلومه آرامش با نامش دل رضا خیلی آرومه خانومه معصومه کرامت و لطفش معلومه آرامش با نامش روح مناجاتی عمه ساداتی روح مناجاتی عمه ساداتی این شعر پر از آرایه من این نوکری سرمایه من هرچی دارم از لطف توه ساید رو سرم همسایه من هرچی دارم از لطف توه ساید رو سرم همسایه من خانوم معصوم کرامت و لطفش معلومه آرامش با نامش دل رضا خیلی
السلام علیکه یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. یک بار دیگه 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم گرامی می‌داریم و از خدا می‌خوایم که روزی همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف انشاءالله حرم با صفای حضرت معصومه کنه. ما هم نائب الزیاره همه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود در شهر مقدس قم. ساعت همینک 23:06 جمعه ششم مهر 1403 هست. بهترین ها رو از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت برای شما عزیزان آرزو میکنیم. راه های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف شماره تلفن 0-25-329-10-551-2 شماره پیامک 30553 و راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تلفن 162 و پیامک 30162 هست که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در شبکه رادیویی معارف در میون بگذارید. دعوت میکنم از شما همراهان عزیز شنونده برنامه پرسمان تاریخی باشید با موضوع پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام که توسط استاد جباری بیان میشه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف و مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی سلام، وقتتون بخیر. الهی ایام به کام همه شما باشه، همیشه سلامت و دلخوش باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم. گرامی می‌داریم سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهرمون شهر مقدس قم و در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه هر جا که شرف حضور دارن و این مناسبت رو تبریک عرض میکنم در خدمت.
خیلی ممنونم. با سوالات شنوندگان عزیز در خدمت استاد جباری هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. من در چهارمال بختیاری شهرکن مزاحمتون میشم. چند بار یه سوال کردم جواب نشدم، جواب اصلا نیامد. ما من یه مغازه دارم، همش رادیو معارف را گوش میکنم، خیلی علاقه دارم به رادیو معارف. خواستم اگه میشه لطف بکنید از خواستم بین شهدای کربلا کشی دفن کرد و سر آقا عبدالله حسین کجا. متشکرم از لطف شما، خداحافظ.
بله، دو بخشش سوال شنونده گرامی، یکی چه کسانی شهدای کربلا رو دفن کردن و اینکه سر مطهر در کجا مدفون شده است. قسمت اول، خب بر اساس مستندات کهن ما، قبیله بنی اسد که در نزدیکی های کربلا زندگی می کردند و اتفاقا حبیب ابن مظاهر اسدی که از این قبیله بودند، تلاشی کرد جناب حبیب که از اینها هم جذب یار بکند برای ابی عبدالله سلام الله علیه، و منتها دشمن متوجه شد و مانع شدند. حدود 70 نفری در نقل هست که حبیب همراه خودش داشت می آورد، اما دشمن متوجه شد و حائل شد و حبیب خودشو مجدد رسوند به ابا عبدالله. اینها مترصد بودند، در واقع ناظر بودند از دور قصه رخدادهای کربلا رو. سپاه عمر سعد ملعون که عصر عاشورا کار رو تمام کردن، اما شب 11 در کربلا ماندن، صبح 11 تا ظهر در کربلا مانده اند و بعد از ظهر عصر 11 حرکت کردن. شاید وجهش هم دفن کشته هاشون بود، روز 11 ماندن تا عصر. و چیزی که امام سجاد سلام الله علیه با غم فراوان و عمشون زینب سلام الله علیها فرمود که اینها کشته های خودشون رو دفن کردن، اما اجساد مطهر شهدا رو رها کردن در این بیابان. و عصر 11 سپاه عمر سعد اسرا رو همراه کردند و به سمت کوفه حرکت کردند. وقتی که کربلا خالی شد از این سپاه کوفه، قبیله بنی اسد جرأت کردند و آمدند و شروع کردند به دفن این اجساد مطهر. حال بر اساس مبانی و شواهدی که ما داریم، امام سجاد سلام الله علیه آمده اند، طبیعتا به خلق عادت حضرت آمده اند و راهنمایی کردند، عرض کنم که محل دفن رو مشخص کردند. و حالا این احتمالا تا مثلا شب 12 کشیده دیگه، غروب مثلا، چون در نقد خیلی دقیق نیامده که، ولی بالاخره به عصر 11 بعد از خروج سپاه عمر سعد اینها آمدن و دفن کردن. برای دفن کننده اجساد مطهر هم قبیله بنی اسد هستن که عرصه در نزدیکی ها سکونت داشتن و گرایش به اهل بیت علیهم السلام داشتن،
با راهنمایی امام سجاد
سلام الله علیه، که بدن مطهر امام حسین در همون محل قتلگاه دفن شد و علی اکبر پایین پای حضرت دفن شد و شهدا همه کنار هم، باز پایین پای ابا عبدالله سلام الله علیه کنار هم دفن شدن و قبر حبیب رو جدا قرار دادن، چون حالا شاید وجهش همین باشد که از هم قبیله ایشون بود، بعض بنی اسد بود، او رو جدا دفن کردن که الان هم ذریح منحاز و جدایی داره. اما اینکه سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه کجا دفن شده، در این ارتباط اقوال متعددی در متون و گزارش ها هست. بعضا گفتن در همون دمشق دفن شد، یا رأس الحسین اونجا هست در اونجا دفن شد. بعضا حرف از مدینه زدن، بعضی گفتن در نجف، بعضی گفتن در کوفه و اسقلان در مصر، بعضا گفتن یا قاهره و همینطور رقه در شاید که شام و در حلب همون مشهد النقطه یا به اصطلاح مشهد الحسین مسجد النقطه اونجا ذکر شد. بعضا مرو گفتن، بعضا در شهر حضرت امام صاحب در قندوز. خب اقوال خیلی ضعیفی است که قابل اعتنا نیست. اونچه که گزارش ها تأیید میکند، مبانی فقهی کلامی هم تأیید میکند، خود کربلا است. معتبرترین دیدگاه هم کربلا است، شواهد زیاده برش. مثلا یکی از شواهدی که خود اربعین رو هم تأیید میکند سخن ابو ریحان بیرونی است و جمعی غیر از اونم کسان دیگری از اهل سنت و غیر اونها هستند که فی العشرین تعبیر ابو ریحان بیرونی فی العشرین رد در رأس الحسین الی جثمانه یا قریب به این مضمون در بیستم سفر سر مطهر ابو عبدالله بازگردانده شد به بدن مطهر اون حضرت. نکته ای روی که از محققین اساتید مطرح میکنه نکته لطیفی است و اون بحث فقهیه. اون بحث فقهی این هست که واجب هست اگر بین جزئی از بدن و بدن فاصله افتاد، مثلا کسی مثلا دستش رو قطع کردن، جراحی شد، مثلا دستش پاش در یک جای بود و خودش در یک فاصله دیگر از دنیا رفت، اون جزء قطع شده رو واجب هست در صورت امکان به بدن ملحق بکنه و در کنار بدن دفن بکنه. در فقه ما اینجوری هست. لذا با توجه به این که در گزارش ها هم داریم که یزید علیه اللعنه بعد از اینکه اعتراضات علیه زیاد شد و بعد از خطبه امام سجاد اونها اینو دار به ظاهر رویه منعطفانه ای در پیش گرفت، طبعا اجازه داده سر مطهر ابو عبدالله قدر متقن است. بعضا سرهای دیگر رو هم گفتن، بعضا قدر متقن سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه گفتن که به حضرت تحویل داد و حضرت برگرداند. طبیعتا اگر در اختیار حضرت امام سجاد سلام الله علیه گذاشته شده باشد قاعدتا طبق این اصل فقهی باید به بدن ملحق کرده باشد. بله. و این انجام شده و مرحال از شد در گزارش های تاریخی هم با این صراحت ذکر شده بزن. ولذا سر مطهر قول صحیح تر و راجح تر همین هست که در به بدن مطهر ملحق شد توسط امام سجاد سلام الله علیه.
خیلی ممنونم استاد. یک نکته بین فرمایشات شما بود در پاسخ سوال قبلی و این میخوام ببینم درسته یا نه، این که یزید اهل بیت سید شهدا علیه السلام رو حرکت دادن و به نوعی دیگه خواستن که اینها در شام نباشن، یکی از علتها همین بود که جو اجتماعی علیه یزید داشت میشد و با توجه به فعالیتهایی که حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانیهایی که امام سجاد علیه السلام داشتن، آیا این درسته؟
قطعا همطوره و ماندن اهل بیت، ماندن دراز مدت اونها به خصوص در شام به صلاح یزید نبود. در حد و یه نمونه بخوام عرض بکنم، در حدی اعتراض علیه یزید بالا رفت که در گزارش هست که یحیی بن حکم برادر مروان، مروان حکم آدم خبیث است، پدرش حکم ابن عبدالعاص خبیث و این یحیی یه مقدار به هر حال پیداست که جانب انصاف رو میدیده، در مجلس یزید او جز معترضین به یزید شد. و اینکه به هر حال حسین ابن علی اگر قیاس بکنید نسبت عبیدالله زیاد به تو و حسین ابن علی، حسین ابن علی از قریشه، یک رابطه خویشاوندی قومی قبیله ای بالاخره با تو داره و شعری هم خوند در اعتراض به یزید که یزید گفت الان وقت این سخن نیست، این تو که خودی هستی داری آبروی منو میبری. ولذا این قولی که اهل بیت زیاد مانده باشن در شام و مثلا به ماه و اینها کشیده باشد، این مرجوحه به دلیل همین نکته که به صلاح یزید نبود، چون سالها شام رو معاویه و اینها در اختیار داشتن و تبلیغات سوء کرده بودن، بنو امیه رو تنها اهل بیت پیامبر و وارثان پیامبر معرفی کرده بودن، به ضررشون بود که اهل بیت بمانند و روشنگری کنن، لذا اینها رو زود برگرداندن. نهایتا بگیم که 5 روز تا 1 هفته اینها موندن در شام و بعد بازگردانده شدند. اگر این باشه طبیعتا قابل هضم و تصور و توجیه هست اینکه 40 رسیده باشن به کربلا.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و همچنان در خدمت شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب آقای محمد رضا محمد زمانی از قائم شهر سوال کردن از برنامه خودشون. از کارشناس محترم برنامه تقاضا دارم درباره شخصیت جناب قیس ابن سعد ابن عباده توضیح دهند. آیا صحت دارد که قیس در حمایت از حضرت امیر علیه السلام پدر خود را سرزنش کردند و قسم خوردند که هرگز با او سخن نگوید، چون پدرش با اینکه حق حضرت را میشناخت به جای حمایت از ایشان سقیفه را برپا کرد که نتیجه شد آنچه که شد، و اینکه جناب قیس فرماندهی شرطت الخمیس را عهده‌دار بودند درسته یا نه؟ بعد از جنگ نهروان که دیگر کوفیان با حضرت همراهی نکردند، آیا درسته که حضرت امیر قصد داشتن برای جنگ دوباره با معاویه فقط با همین شرطت الخمیس به سمت شام حرکت کنند؟ اگر چنین است پس لشکر شرطت الخمیس باید از نظر تعداد نفرات قابل توجه بوده باشد. لطفاً با توجه به زمان محل بحث که در ایام پایانی حکومت حضرت علی علیه السلام بوده و با توجه به تعداد شهدای شرطت الخمیس در جنگ‌های جمل و صفین و مدت زمان گذشته شده از زمان تشکیل این سپاه، توضیح دهید که کدام یک از این نقل‌ها مورد قبول مورخین است، چون در تعداد این سپاه اعداد مختلفی نقل شده. بی نهایت سپاسگزارم یا علی. استاد، این سوال مفصل شنونده عزیزمون رو پاسخش رو از شما دریافت خواهیم کرد.
خواهش میکنم. عرض میکنم که بین یک شخصیتی داریم، سعد ابن عباده خزرجی، رئیس قبیله مهم خزرج در مدینه. فرزند او قیس ابن سعد از شیعیان خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از شیعیان خوب امام حسن علیه السلام، و در این حوادث حضور مثبت و خوبی داشته که به بعضیش اشاره میکنم. اما اونی که ایشون فرمودن که قیس پدرش رو ملامت کرده برای بحث سقیفه، این نیست. سعد ابن عباده، بله، خب انصار در سقیفه جمع شدند و متاسفانه زمینه رو فراهم کردن برای این گروه حزب قریش که بیان و از سقیفه پیروز بیرون بیان، که البته در جای خودش تحلیل هایی شده که چرا اصلا چرایی تجمع انصار در سقیفه خودش بحث مفصلی است. بعضی در دفاع از خزرج و انصار، به خصوص انصار و به خصوص خزرج، مطرح میکنن که اینها قصد این نداشتن که خلیفه تعیین بکنن، میخواستن به هر حال برای خودشون یک به هر حال امیری فعلا تعیین بکنن، و کسانی هم نبودن که میخوان از امیرالمؤمنین دور کنن اگر مانعی نبود. و حتی در همون سقیفه بحث لا نبایو الا علی هم طبری نقل میکنه، کسانی بودن که جز با علی بیعت نخواهیم کرد. به هر حال اون تجمع تشکیل شد و سعد ابن عباده رو میخواستن به عنوان ریاست انتخاب بکنن، و متاسفانه خب ابوبکر و عمر و ابو عبیده اینا رفتند و قصه به گونه دیگری رقم خورد. سعد ابن عباده بعدش با اینها بیعت نکرد، نه با ابوبکر و نه با عمر، و زمان عمر به نحوی تبعید شد، از مدینه خارج شد، به شام رفت. به تعبیر بعضی از گزارش ها خود عمر در واقع چنین الزامی کرد که بس با من بیعت نمی کنی، در اینجا نمان. و وقتی هم به شام رفت، خب کشتنشو گفتن جنیان او را، شعرم از زبان جن ساختن، نحنو به صلاح قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناه به سهمن فلم نخت فعاده، که از کم یه شیعه در جواب یک نفر از مخالفین وقتی که گفت چرا علی بیعت کرد و اکراهن، اون با تعریض گفت که ترسید که جنیان بکشنش، در واقع اشاره به این نکته داشت. اون کسی که مد نظر شنونده عزیز هست معاذ بن جبله، در اختصاص فکر میکنم کهن‌ترین سند اختصاص منصوب به شیخ مفید باشد، الاختصاص منصوب به شیخ مفید، اونجا نقل شده، بعدن در بهار اینها آمده که فاطمه زهرا سلام الله علیها که شبها میرفتن برای یاری خواهی همراه امیر المؤمنین و حسنین در خانه انصار به خصوص و یاری میطلبیدن، و احتجاج فاطمه هم این بود که شما در بیعت دوم عقبه با رسول خدا صلی الله علیه و آله که در سال 13 منعقد شد، یکی از تعهدات انصار بود که از پیامبر و اهل بیت پیامبر همچون اهل خودشون دفاع بکنن.
بله.
اونو به رخ اینها میکشید فاطمه که شما چنین تعهدی که چرا الان عقب نشستید. رفتن در خانه معاذ بن جبل که یکی از انصار بود و اینو مطرح که معاذ بن جبل متاسفانه در خط خلفا بود و فاطمه سلام الله علیها به نحوی بر اتمام حجت در خانه او رفت. خوب پرسید که خب اگر من بخوام بیام کسی هم با من هست؟ کسی هم اجابت کرده؟ فاطمه سلام الله علیها فرموده باشن خیر، یا مثلا افراد معتنابهی اجابت نکردن. خب پس آمدن من چه فایده داره؟ فاطمه دل شکسته روانه شد از در خانه این و فرمود که حال که چنین است من دیگه با تو سخن نخواهم گفت تا بر خدا وارد بشم در پیشگاه الهی، مثلا احتجاج خواهم کرد با تو و اینها. با حالت دل شکسته قهر فاطمه از در خانه معاذ بن جبل دور شد. اونجا دارد که پسر معاذ بن جبل که حالا اسمش هم در روایت نیست، پسرش گفت که کی بود؟ گفت فاطمه. چی گفت؟ چنین گفت. تو چی گفتی؟ من چنین گفتم. او چه گفت؟ چنان گفت. تا گفت فاطمه گفت که من لَأُنَازِعَنَّكَ الْفَصِيحَ مِنْ رَأْسِي دیگه با تو سخن نخواهم گفت و به هر حال شکمه پیشگاه خدا میبرم. پسر گفت که منم دیگه با تو سخن نمیگم. اما تاریخ خیلی باز نکردیم پسر کی بود، چی شد عاقبتش اینها. ما اجمالاً این گزارشی درباره معاذ بن جبل هست از رؤسای انصار. اما درباره خود قیس بن سعد و بحث شرطت الخمیس که سوال فرمودن، خب همونطور که عرض کردم قیس جزو اصحاب خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، در جنگ ها حضور خوبی داشت و همونطور که اشاره کردن جزو بزرگان از شرطت الخمیس بود. توضیح عرض میکنم راجع به شرطت الخمیس، این که فرمودن از فرماندهان، بله از فرماندهان شرطت الخمیس بود. شرطت الخمیس یک در واقع ابداع تمدنی توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی پیشینه نیروی انتظامی. یکی از کارهای اصلی شرطت الخمیس همین انتظامات شهرها بود، به خصوص شهر کوفه دیگه، بر مرکزیت و کوفه بود،
امنیت شهر،
امنیت شهر. امیرالمؤمنین در بصره در واقع پایرزی کردن بعد از جنگ جمل این شرطت الخمیس رو، و اینکه شرطت الخمیس نامیده شده هم بحثی دربارش هست. اصلا شرطه از چه ریشه‌ای؟ از واحد شرط، شرطه هست. یک وجهش که معروفه همین هست که امیرالمؤمنین در واقع به کسانی که عضو شرطت الخمیس شدند شرط کرد که اینها تا پای جان ایثار داشته باشند و تا پای ذبح و کشته شدن و اینها پایداری داشته باشند. امیرالمؤمنین هم بهش رو بر اینها ضمانت کرد. تعبیر از اسبغ ابن نباته که باز یکی از فرماندهان شرطت الخمیس بوده نقل شده که ازش سوال شد که چرا شما رو شرطت الخمیس میگفتن؟ گفت که انا ضمننا له الذبح و ضمن لنا الفتح. امیرالمؤمنین ضمننا یعنی با ما شرط کرد، به هر حال تضمین گرفت از ما، ما در واقع تضمین کردیم برای حضرت که تا پای جان بایستیم، او هم تضمین کرد برای ما فتح و پیروزی رو و نهایتا خب بهشت رو دیگه. در واقع این تعبیر است که در النهایه ابن اسیر آمده در نقل از اسبغ ابن نباته. به هر حال یک چنین گروهی بودن و امیرالمؤمنین پایریزی کرد این رو، خمیس میگفتن شرطت الخمیس، چون سپاه اون زمان پنج قسمت داشت، مقدمه داشت و ساق، مقدمه پیش قراولان سپاه بودن، ساق اون انتهای سپاه، قلب مقدمه، قلب ساق میمنه میسره، سمت راست سپاه، سمت چپ سپاه، قلب سپاه، مقدمه سپاه و انتها که ساق گفته می شد. پس یک سپاه متشکل از پنج قسمت بود. این شرطت الخمیس هم در جنگ ها پیش قراول بودن، بلزا اینکه چنانده عزیزم اشاره کردن که اینها قاعدتا باید شهید شده باشن، خیلی هاشون، درسته، چون در صفین ده ها هزار نفر کشته شدن که بعضا گفتن 25 هزارشون از سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن و خب تعداد بیشتری از سپاه معاویه کشته شدن و اینها هم در جنگ ها حضور جدی داشتن و هم در کنترل شهرها برای امنیت شهر، برای اجرای حدود، احیانا حدود قضایی میخواست اجرا بشه اجرا میکردن، احیانا بنابود نیرو جمع بشود برای جمع نیرو این شرطت الخمیس نقش فعالی داشتن. و آخرین نکته که عرض میکنم این که گفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه قصد داشتن فقط با شرطت الخمیس آخر عمرشون برن برای مقابله با معاویه، این شاید با این تعبیر درست نباشد که فقط با شورتت الخمس. چرا؟ چون اون خطبه آخر امیرالمؤمنین که خطبه سال 82 نهج البلاغه است که حضرت